أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. وهم وكشف. تا اینجا رسیدیم دیگه. ولعلك تقول أن الثابت المحقق عند العلماء المحققين أن الأجناس والأنواع وسائر التبائع الكلية لها وجود في وعاء وجودات أشخاصها إذ هي متحدة الوجود مع الأشخاص في الوجود الخارجي فلم يلزم لها سوى هذا الوجود المكشوف لكل أحد وجودان. سخن در وجود ذهنی بود. بعد از آنی که در اشراق قبل بیان فرمودند که برای هر شیء مراتبی است از وجود و اون چی که در ذهن قرار می‌گیرد به اعتبار لوازم و آثار فرق دارد با ما فی الخارج و خود همین افتراق در آثار را شاهد بر این قرار دادن که ما باید یک وجود آخری در مقابل وجود خارجی عینی داشته باشیم به نام وجود ذهنی. در این اشراق متعرض یک توهمی و جواب از اون توهم شدن. حاصل توهمی که در اینجا هست این است که لقائل ان یقول به این که اساسا ما چیزی به نام وجود ذهنی نداریم، برای خاطر این که می فرماید بالقطع والیقین در جای خودش ثابت شده است که اجناس و فصول یا انواع، حالا اجناس نه جنس به ما هو جنسون، منظور این است که یعنی جنس متحصل، جنس که با فصلی از فصول ملحق بشود به صورت نوعی در میاد. به هر حال این اجناس و فصول و انواع قهرن وجودی دارن در خارج به وجود اشخاصشان. مثلا انسان افرادی دارد در خارج که همون گونه که وجود وجود فرد هست، وجود اون نوع هم هست. ما در خارج و این مسئله قابل انکار نیست که به وجود افراد انواع وجود پیدا می کنن، به وجود افراد اجناس و فصول وجود پیدا می کنن. این قابل انکار نیست و مسلم گرفتن. خب اگر این چیزی نیست ما باید در خارج نگاه بکنیم. در خارج نگاه که می کنیم می بینیم غیر از وجود افراد چیزی دیگری نیست. خب اگر وجود آخری نیست دیگه بس چیزی به نام وجود ذهنی ما نداریم، چون اگر بنا باشد با قطع نظر و ورای وجود افراد در خارج وجودی باشد به نام وجود انواع یا اجناس و فصول، خب اون باید به هر حال همون گونه که فرد ملاحظه می شود و در خارج محسوس است، اون وجود هم باید محسوس باشد. با اینکه ما در خارج غیر از وجود فرد چیز دیگری نمی بینیم و این خودش دلیل است برای اینکه ما ادای اشخاص چیزی نیست در خارج و چیزی به نام کلیات که انواع و اجناس و فصول باشد چنین چیزی اصلا وجود ندارند. یا باید اون قاعده رو منکر بشوید که اجناس و انواع و فصول در خارج وجود ندارند به وجود افراد، که این را که شما منکر نیستین. یا اینکه شما اگر اون قاعده را ملتزم هستین باید در خارج غیر از وجود افراد وجودی دیگری دیده بشود تا قائل بشوید به این که اینها وجود دارند. پس چون ملتزم به اون حرف هستین که انواع و اجناس را به وجود افراد موجود میدانید و از این طرف ما غیر از وجود افراد چیزی دیگه ملاحظه نمی کنیم، پس چیزی به نام وجود ذهنی نداریم. اینجور به اصطلاح ترتیب توهم. در اینجا میگیم ما در جواب میفرمایند که ما اولا اون مطلب را که فرمودند انواع وجود دارد قبول داریم، اجناس و فصول وجود دارند قبول داریم، این رو ما منکر نیستیم. در این که افراد هم در خارج موجودن این رو هم قبول داریم. و در این که اون انواع یا اجناس و فصول به تبع افراد و به وجود افراد موجودن این رو هم قبول داریم. اما یک نکته ای هست که شما خلط کردین بین کلی طبیعی و کلی عقلی، و این خلط منشأ این توهم شده است. چون چیزی که در خارج نیست کلیست به وصف کلیت، و چیزی که در خارج هست کلی طبیعی است. چون اگر این فرق را لحاظ می کردین مبتلا به این توهم نمی شدید. چون ملاحظه این فرق را نکردید این چنین، لذا ماهیت اعتباراتی دارد، به یک اعتبار احکامی دارد، به اعتبار دیگر احکام دیگری دارد. اینجور نیست که ماهیت به طور کلی همیشه حکم واحد داشته باشد. شما ماهیت را ابتداعاً تقسیم میکنید به ماهیت به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط، باز لا به شرط را قسمی و مقسمی. اون که گفته می شود کلی باف افراد وجود دارد در خارج، ماهیت لا به شرط مقسمی است که با تمام اقسامش هست، و فرقش با اقسام غیر از فرق بین لا به شرطیت و به شرط شیئیت چیزی دیگری نیست. و اون چی که در خارج شما به عنوان جنس و فصل و نوع در نظر گرفتید، نوع کلی به شرط شیء است نه لا به شرط. جنس و فصل کلیات به شرط شیء اند نه لا به شرط، زیرا اینها کلی اند به وصف کلیت، و کلی به وصف کلیت در کجاست جایگاه اونها؟ ذهن. پس بنابراین ما مغالطه این آیان را اگر دقت بفرمایید واضح است که منشأ اشکال اینها چی بوده و منشأ توهم. اینا خلط کردن بین کلی طبیعی که لا به شرط مقسمی است با کلی عقلی. از یک طرف میبینن کلی میگوین با فرد وجود پیدا میکند، این کدوم کلی است؟ کلی طبیعی. این که میگوید ما در خارج چیزی به نام کلی نداریم، اون چه که هست افراد است و وجودی نیست، این کلی که در خارج نیست واضح از کلی به وصف کلیت است. چون در خارج اشیا با تعینات و تشخصات وجود دارند، و به نحو صرافت مفاهیم به نحو صرافت فقط در ذهن است. مضافاً بر این که کلی عقلی امریست مفهومی، و کلی طبیعی در خارج امریست عینی، خلط بین باب مفهوم و مصداق هم از یک جهت دیگری باز شده است. چون اون کلی که به وصف کلیت میگیم جو داخل در سنخ مفاهیم است، الا ان یقال به این که این اشکال دوم رو وارد نداریم، چون سخن در این است که ذهن هم از مراتب واقع و مراتب وجود هست. ولعلک تقول ان ثابت المحقق عند العلماء المحققین، این است که اجناس و انواع و سایر تبایع کلیه لها وجودون فی وعاء وجودات اشخاصها. مگه نمیگن مکرر شنیده شده است در کلمات قوم که میگن کلی به وجود فرد موجود میشود؟ از هی متحدت الوجود مع الاشخاص فی الوجود الخارجی، زیرا تبایع کلیه اتحاد وجودی دارن با اشخاص در وجود خارجی. به چه دلیل؟ شاهدش صحت حمل است. مثلا حمل، ملاک حمل این است که باید یک جهت، به هر حال حمل در حقیقت همون هویت است. اگر هویت ذهنی نبود به لحاظ مفهوم، قهرن باید هویت خارجی باشد، الا حمل مباین بر مباین است. وقتی میگیم زیدون انسانون، در اینجا شما حمل کردید انسان را بر زید. اگر منظور در ملاک صحت حمل در اینجا اتحاد در مفهوم باشد، این واضح البطلان است، زیرا مفهوم زید با مفهوم انسان دو تاست، با هم فرق دارند. پس لا محاله. از این طرف این حمل درست است، اتحاد در مفهوم که ندارن، باید چی میماند؟ اتحاد در خارج دیگه، غیر از ذهن و خارج چیز دیگه ای دیگه نیست، تا اینکه ملاک هویت درست بشود و به واسطه او هم صحیح باشد. پس شاهد بر این که به اصطلاح اینا اتحاد در وجود دارن همون صحت حملیست که در مثل زیدان انسانون و امثال اون دیده می شود. این همه حملهای شایع در حقیقت همون اتحاد در وجود هست که باعث صحت این حملها خواهد بود. فلم خب، حالا این بنابراین، حالا چه نتیجه می خواهد بگیرید؟ خب تبایع کلی وجود دارن در خارج، در وعاء وجودات اشخاصشون، و شاهد بر این وجودشان هم عرض کردم همین صحت حملیست که هست. خب از این طرف لم یلزم لها، یعنی برای تبایع کلیه، سوا هذا الوجود المکشوف لکل احدین، غیر از این وجودی که به هر حال واضح هست برای هر فرد و نیازی به اثبات دلیل نی به اقامه برهان نیست، لم یلزم لها سوا هذا الوجود وجودون، غیر از این وجود وجودی دیگری دیگه نیست به نام وجود به اصطلاح اشیا در ذهن. ما چیزی به نام وجود ذهنی دیگه بنابراین نداریم، هرچه هست همین خارج هست. فلم یلزم، شما چون از در اشراق قبل از طریق همین به اصطلاح کلی و وجود کلی آمده این نتیجه گرفتین به این که ما چون بحث در صرافت بود، از صرافت ذهنیه مفاهیم ذهنیه نتیجه گرفتیم ما چیزی به نام وجود ذهنی داریم، چون مفهوم به نحو صرف در کجاست؟ فقط ذهن دیگه، در خارج از ذهن مفهوم به نحو صرف نیست. در اشراق چهارم اینو بیان کردن. خب حالا ما بر همون اساس میایم حرف میزنیم که در که کلی به وصف کلیت در خارج که نیست، در این حالی که کلی گفتن با وجود افراد هست، افرادی را که در خارج موجودن غیر از وجود خودشان چیزی دیگری ما و وجود دومی برای اونا ملاحظه نمی کنیم. پس نتیجتاً چیزی به نام وجود کلی در خارج نیست، چون اگر وجود داشت مثل وجود افراد قابل ملاحظه بود و قابل حس بود. پس اگر ما چیزی غیر از وجود افراد نمی بینیم، پس وجودی به نام وجود ذهنی که ظرف وجود کلیات باشد نداریم، چون شما وجود کلیات را در وجود افراد دیدید. لذا اون موقع کلام اولش بی جهت بیان نکرد متوهم، میگه شما کلی را میگین به وجود چی موجود است؟ به وجود فرد. خب اگر به وجود فرد است، همونجور که وجود فرد باید دیده بشه دیده میشود، باید وجود کلی هم مشاهده بشود. وجود کلیات که محسوس و مشاهد نیست، پس وجودی در خارج غیر از وجود افراد نیست. کلی هم که شما ورای وجود در خارج که وجودی دیگری براش قائل نیستین، تا بنابراین ما نیازمند این باشیم که چیزی به نام ذهن درست کنیم و وجود ذهنی و بعد بگیم ظرف وجودی اینها در اونجاست. ای حاصل توهم. جوابی که میدن اینه که میگه لعلک تقول، ببینید حالا نه اینکه حتما هم چه حرفی رو میگه، شاید قوه واهمه بیاد چنین توهمی رو براتون درست کند. جواب این است که فعلم ان فی الخلامه خلطن، که این خلط موجب این غلط شده است. خیلی جاها همین خلط بین به هر حال مراتب وجود موجب این اشتباهات و اشکالات هم می شود. و قد وقع فیه کثیر من المتکایسین للاشتباه الواقع هاهنا من جهت وضع الکلی موضع طبیعه لا بشرط. فرماید خیلی از افرادی که کیس و زرنگ هستند تعریض است به مثل محقق دوانی و سید دشتکی، این دو نفر هم همین خلط را مبتلا شدند. لیل اشتباه الواقع هاهنا، چطور اشتباه واقع شده است؟ من جهت وضع الکلی موضع طبیعی لا به شرط شی. به جای این که دقت بکنن که مراد از این که میگن اولا اون کلی که وجود دارد به وجود افراد، تبایع کلیهی که وجود دارند به وجود افراد، این تبایع همون طبیعت لا به شرط است، اونم لا به شرط مقسمی. این آیون آمدن به جای تا اینجاش خوب فهمیدن که اون تبایع کلی هستن، اما کلی چه کلی هست دلیلش دیگه خلط کردن. بله تبایع تبایع کلی هن، اما تبایع کلیه به عنوان لا به شرط مقسمی، طبیعت لا به شرط. طبیعت لا به شرط کجا و کل طبیعت مقیده به وصف کلیت که جایگاه او ذهن است که یکی از اقسام طبیعت لا به شرط است کجا؟ یعنی در حقیقت قسم را به جای مقسم گرفتن، وضع کردن و قرار دادن کلی را که طبیعت به شرط شیء است، ماهیت کلیه مقیده به وصف کلیت است، این را وضع کردن موضع طبیعت لا به شرط شیء در اونجایی که بزرگان فرمودن تبایع کلیه لها وجود فی وعاء وجودات اشخاص ها، بلکه به وجودات اشخاص ها. چرا واضح است اون تبایع تبایع کلیه مراد طبیعت لا به شرط است، اینی که وجود ندارد در خارج و فقط در ذهن است که برای اثبات او ما میگیم ظرف وجودیش ذهن است، تبایع مقید به وصف کلیت است که کلی عقلی نامیده میشه. و تحقیق الامر فیه مرجون الی مباحث الماهیه اولا، و فرق بین اعتبارات ماهیه ثانیا که اجمالا عرض کردیم. ولو کانت الماهیه مع وصف الکلیت و العموم موجودتن فی هذا العالم، ما خود ما در اشراق چهارم گفتیم چرا زود فراموش کرده است این شخص که ما در اینجا بیان کردیم که عبارت دقت بفرمایید، فرمودن که فهذا المعنى الواحد المشترک فيه يمتنع ان يوجد في الخارج واحدا مشترکا فيه، چرا؟ لاستحالت ان يتصف امر واحد بصفات متضاده، هي التعينات المتخالفه للافراد و لوازمها المتنافيه. لذا فرمودن فی وجود و فوجود فی عالم الحس لیس الا على نعت الکثرت و الانتشار و الا یلزم این محظورات عقلیه، زیرا اگر ماهیت به وصف کلیت که همون جوری که متوهم توهم کرده است به وصف کلیت و عموم موجود باشد در این عالم، لازم می آید اون از اون محالات کثیره‌ای که در این عبارت قبل اشاره شده است. و اما الموجودت فی العقل نه، خب حالا میگه اگر این اشکال و توالی فاسد لازم میاد در خارج، اگر بنا باشد کلی به وصف کلیت باشد، لازم میاد یک شی هم هار باشد هم بارد، هم به سر سیاه باشد هم سفید، چون از برای صفات متضاده ای که به سر افراد هست همه باید در همون کلی به نحو وجود واحد جمع بشود و اون میتونه مجمع متضادات و این لایعقل است. چی میگن در جواب؟ میفرمایند در حالا اگر بگه همین شبهه در کلی عقلی هم هست، در کلی که در ذهنم هست هم اینجوره، چون ذهنم از مراتب واقع و خارج است، در ذهن چطور این محضور لازم نمیاد، در وجود خارجی میگید این محضور لازم میاد؟ جواب میدن، میگن و اما اون طبیعت موجوده در عقل که عبارت است از صورت کلیه عقلیه، که البته این صورت کلیه عقلیه همینجور نیست که برای هر کسی قدرت داشته باشد این صورت کلیه عقلیه را درک کند، کثیری از افراد که اصلا راه به کلیات ندارن، اونقدر متوقلن در جزئی که اصلا کلی در ذهنشان نمیاد، برخی از افراد که در یک مقداری از جزئیات خارج شده اند، اینا خیال منتشر را باز به جای کلی میگیرن، اینا منظور نیست. باید شخص به مرحله برسد که قدرت ادراک کلیات را پیدا بکند، یعنی اون قوه او به فعلیت برسد در ادراک کلیات. و اما اون طبیعت موجوده در عقل، الموجوده یعنی طبیعت الموجوده فی العقل، اما ماهیت و طبیعت موجوده در عقل که صورت کلیه عقلیه هست، فحیث لا یکون لها وجود ارفع من هذا الوجود الحسی، جهت ارفعیتش این است که او به نحو سعه و عموم قابلیت دارد در اونجا تحقق پیدا بکند، به خلاف عالم خارج که از این سعه بی بهره است. به این جهت و از این جهت در این حالی که او اشرف است از موجود خارجی به لحاظ اینکه بعد از ماده دارد، ارفع هم هست و جهت رفعتش این است که سعه و عمومی که در او هست، این سعه و عموم در وجود عینی در مقابل ذهن نیست. برای اون طبیعت موجوده و ماهیت موجوده در ذهن وجودی است ارفع از این وجود حسی که اشاره به او می شود، یعنی به این وجود حسی اشاره می شود. و لها وحدتون، به حسب وجود برای اون ماهیت موجوده در عقل یک وحدتی است که اون وحدت باز عرفه است از این وحدات وضعیه خارجیه و مقداری، یعنی از وحدات جسمانیه. چرا؟ چون وحدت جسمانیه که به لحاظ وضع و مقدار است و سایر جهات، این وحدت وحدتون چی؟ عددی، ولیکن وحدتی که برای اون وجودی که در عقل هست وحدت اطلاقی است نه عددی. لذا عرض نکردیم در اون اشراق قبل دیروز، ایشان یعنی دیروز بحثی منظوره، مگر نفرمودن که دقت بفرمایید عرض بنده را، مگر نفرمودن که وقتی این وجودی که در ذهن میاد به وصف صرافت است و وقتی به نحو صرافت شد منحصر در چی میشود؟ در فرد دیگه، دوم از سنخ خودش ندارد، چون اگه تا پای دوم از سنخ خودش آمد معناش این است که اون یکی رو به نحو صرف شما لحاظ نکردین، چون فرض صرف با فرض دوم با هم لایجتمع آنن، این خلف است، دقت دارین اینه. حالا این رو در مفهوم بود، خواستن مفهوم را در باب ذهن بود، خواستن این را من نردبان قرار بدن، فرمودن از این پلکان این نردبان باید شما بیایید بالا تا به حقیقت وجود راه پیدا بکنید، که حقیقت وجودم این چنین است که اون حقیقت حقیقت صرفه است و به هیچ وجه دوم از سنخ خودش نمیتواند باشد، یعنی تا دوم از سنخ خودش را فرض کردیم خلف لازم میاد. لذا با این بیان دیگه اجمالا اشارتا نرز میکنه اون شبهات ابن کمونه و امثال ذلک اصلا راه نداره. و لها وحدتون، و برای این طبیعت عقلیه و موجوده فی العقل وحدتون، عرفه از این وحدات وضعیه و مقداره که ناظر است به وحدت جسمانی که وحدتشان عددی است، دوم از سنخ خودشان مفصل. و وحدت العقلیه تجامع، حالا خاصیت وحدت اطلاقی این است که قابلیت اجتماع با همه کسرات را دارد. خاصیت فوحدت ها که زلف آشفته او در حقایق مراد است، موجب جمعیت ماست، چون چنین از فشار شفته ترش باید کرد، جهتش همینه. کل وحدت اگر وحدت اطلاقی شد با همه کسرات جمع می شود، و اینجا در حقیقت همون سریان وحدت در جمعی کسرات و جمع همه کسرات در اون واحد حقیقی به هر حال ملحوظ باید بشود. و این معنا در مثل کلی عقلی به یک جهت مفهوم جاری است، اما به حسب حق واقع در حقیقت وجود فقط هست، یا به لحاظ فعل اون حقیقت وجود. و وحدت العقلیه به لحاظ اینکه این وحدت وحدتی است عرفه از وحدات عددیه، وحدت عددیه منافر است با غیر خودش و هر واحد عددی طرد می کند اغیار را، ولی خاصیت وحدت اطلاقی این است که نه تنها طارد اغیار نیست، غیر نمی ماند، همه را در خودش چی؟ جمع می کند. پس وحدت اون ماهیت موجوده فی العقل، حسب عبارت ضمایر را برمیگردانیم، و وحدت الماهیت الموجوده فی العقل تجامع و کسرت الحسیه، بلکه در حقیقت کسرات حسیه رقیقی و رقائق اون وحدتن، او اصل است و اینها فرع، اون اصل است و این فرع، برخلاف به اصطلاح وحدات خارجی. وحدات خارجی هر کدومشان تارد دیگری است، بلکه بالاتر از این که تو جامع او، بالاترش این وحدات عددیه که اسمش میگذارن کسرات، کسرات حسیه، اینا رقائق اون حقیقتند. و واضح است که حمل رقیقت بر حقیقت جائز است، حمل رقیقت بر حقیقت جائز است. چطور اجزای وجودیه انسان بر انسان حمل می شود؟ این حمل ها در حقیقت حمل رقائق است بر اون حقیقت. و لا تناقضها، و هرگز این رقائق با اون حقیقت نقیض نیستن. و تناقضو انما یتصور، تناقض در جایی است که شی واحد باشد و کثیر، ولی از یک جنس و یک سنخ. اگر وحدت عددی است کثرتش هم باید عددی باشد، اگر وحدت اطلاقی است کثرت هم باید اطلاقی باشد. وحدت اطلاقی با کثرت اطلاقی تناقض است، ولی وحدت اطلاقی با کثیر عددی هیچ تناقضی بینشان نیست. در این حال که شی واحد است کثیر هم هست، ولی واحد من جهتین و کثیر من جهتین اخرى، بین این دوتا فرق است. واحد من جهت وجود و جهت اطلاق، ولی کثیر است به جهت افراد خارجیه. واحد من جهت الحقیقه و کثیر من جهت رقائق. و تناقض واضح است که این نمای تصور بین وحدت و کثرتی که اون کثرت از جنس اون وحدت باشد، بین وحدت و کثرت از جنس اون وحدت. خب وحدت در اینجا اطلاقی است، کثرت چی شد آقا؟ عددی. دیگه این دو تا با هم تناقضی ندارن. که یکون و حاصلتن، که کثرت از جنس وحدت یکون و حاصل از تکرر اون وحدت، و این معنا در وحدت اطلاقی لایعقل است و متصور نیست، چون ثانی از سنخ خودش ندارد تا برسد به این که بگیم چی کسراتی داشته باشن. همون وحد مفهومی که در ذهن میاد، مگر در جلسه قبلی عرض نکردم باید ما جهات تأثیر او را رها بکنیم تا بشود اون کلی، تا این کار را نکنیم که کلی درست نمیشود. حالا این کلی که در ذهن ما درست شد، این کلی به وصف صرافت کی میشود؟ اون موقعی که همه کسرات از او عزل بشه. در کلی طبیعی که اینو نمیتونید بفرمایید که کلی طبیعی که متحد الوجود است با خارجیات، بلکه یک وجود بیشتر نیست که هم کلی مفهومی که درست میکنه نفس انسان دقت دارین، مفهومی که مخلوق نفس انسان است، این مفهوم یک چیزی است که وجود او به ما هو مفهومون و کلیون فقط در ذهنه، این در خارج نمیشود باشد. خب اینجا چه اشکالی دارد؟ این مفهوم کی میشود صرف؟ کسرات رو باید لحاظ نکنی. در متوهم، متوهم میخواست اولا خیال کرده بود این که میگیم وجود، وجود ذهنی، فکر میکرد که ما وجود ذهنی را در با وجود خارجی میخواییم بگیم یک چیز. اول اینا یک چیز نیستن، دو مرتبه از وجود هست. اون چیزی که ظرف وجودی او ذهن است، کلیات عقلی هست. اون چیزی که با خارجی هست وجود دارد، به این وجود اونها تبایع کلی هست، یعنی کلی طبیعی. کلی طبیعی کجا و کلی عقلی کجا؟ این خلط کرده. حالا میفرماید همون کلی عقلی هم این، چون متوهم در ادامه توهم کنه این چی نمیبیاد. خب اگر کلی طبیعی وجود دارد حرفی نیست، ولی ما نقل کلام میکنیم به کلی عقلی. کلی عقلی اگر بنا باشد در خارج به اصطلاح باشد، به اعتبار یک مرتبه از مراتب وجود، همون اجتماع کسراتی که در خارج لایعقل بود جمع بشوند در یک جا، در ذهن هم همین لایعقل است. جواب میده، میگه در ذهن شما به نحو وصف کلیت لحاظ کردین، و به نحو وصف کلیت که لحاظ کردین، یعنی شما عوارض شخصیه و مشخصات او رو دیگه لحاظ نکردین. خب اگر لحاظ نشد مشخصات، این میشه به نحو صرف، به نحو صرافت. ولی این به نحو صرافت وجودیه که وجود دارد، در کجا وجود دارد؟ در ذهن وجود دارد. این وجود با وجود خارجی اگر یک وجود باشد، همون اشکالی رو که متوهم فکر کرده بود میاد. ولی دو وجود است، ولذا به خاطر اینکه دو وجود هست آثارشون هم فرق دارد. و اون اینی که این وجود چون وجودی است ارفع به تعبیر ایشان، و اشرف به تعبیری که عرض کردم جهت شرفا، چون که از بعد از ماده دارد، لذا قابلیت این سه و احاطه در او هست. ولی وجودی در خارج از ذهن که ملاصق است با مادیات، بلکه وجود مادیات است و اجسام، اینجا چون تنزه از ماده ندارد و ماده منشأ کسرات است، لذا تکثر در او بسیار واضح و به هر حال مشهود است. اینجا هیچ محظوری دیگه از محظوراتی که گفتند با این بیان پیش نمیاد. پس وحدت عقلیش جامع است بین این کسرات حسیه، ولی کسرات در حس است و وحدت در عقل، و دو ظرف متفاوت با یکدیگر از نظر وجود، یک وجود نیست. و تناقض در صورتی که در یک مرتبه و به لحاظ یک وجود هم وحدت باشد و هم کثرت، ولی به لحاظ یک وجود نیست. وجود در ذهن موجب وحدت است و این وجود در خارج منشأ کثرات. و چون حقیقت تشکیکی است، هیچ اشکالی ندارد که در یک مرتبه حکم داشته باشد که در مراتب دیگر اون حکم نباشد. و تناقض در صورتی است که وحدت به حسب وجود هم باشد. شما وحدت را در ذهن میبینید و کسرات را در خارج از ذهن میبینید، هیچ اشکال ندارد یک ماهیت به اعتبار وجود ذهنی منشأ کسر، مجمع کسرات باشد و محل اجتماع کسرات باشد، و به اعتبار وجود خارجی منشأ کسرت بشود و در اونجا وحدت از بین برود. پس میشود بگیم اینجا بگیم یک ماهیت هم واحد است، بله، به یک لحاظ و به یک اعتبار یک وجود واحد است و به اعتبار وجود دیگر کثیر. ببینید آقا، متعلق علم ما به اعتبار، ولی وقتی ما میگیم عرفه است، نه از هر چی که خارج است، از خارجی که مادی هست عرفه، نه از هر چی که خارج از ذهن ماست. باز خلط نفرمایید. یعنی شرافت علم نسبت به معلوم، در صورتی که معلوم از موجودات حسیه و موجودات واقع در عالم اجسام باشد واضحه، ولی متعلق علم اگر از سنخ مجردات شد، در اینجا واضح است که معلوم عرفه است از این علم، اگر علم بخواد حصولی باشد، گرچه نسبت به مجردات معقول نیست علم به صورت و علم حصولی. علم و اونها علم حصولی اصلا غلطه، درباره اونها علم حصولی معنا نداره. علم حضوری باشد، علم حضور خودش دیگه به هر حال علم و عالم و معلوم متحد می‌شود. گرچه در علم حصولی هم این اتحاد هست، ولی که شخص وقتی بالغ به اون مرحله شد که وارد در عالم مجردات شد، خودش هم می‌شود مصالح با مجردات. بله، ولی تناقض این نمای تصور بین وحدت و کثرتی که اون کثرت از جنس وحدت باشد که یکون و حاصل از تکرر اون وحدت، و واضح است که وحدتی که کثرت به واسطه او به وجود میاد بر اساس تعدد، وحدت عددی است که قابل تکرر هست، ولی وحدت اطلاقی قابلیت تکرر را ندارد. پس اساساً وحدت اطلاقی با کثرت قابل جمع نیست به وجه من الوجود، به این اعتبار که هیچ تکرری در او وجود ندارد. بله، کثرات را در خودش جا میداد از باب احاطه کلی بر جزئیات. و مراتب وجود، هر مرتبه از مراتب نسبت به مافوق خودش میشود وحدتش عددی، نسبت به مادونش میشود چی؟ وحدت اطلاقی. لذا میشود وحدت اطلاقی و عددی را نسبی بدانیم تا برسد به وحدت مطلقه حقه حقیقیه که اون اطلاقی محض است و تعدد ابدا از سنخ خودش ندارد، که منحصر است به حق تبارک و تعالی. و برسیم از این طرف به وحدت عددی محض که در عالم چی آقا؟ اجسام، که اینا دیگه وحدت اطلاقی درشان نیست، چون در جسم به هیچ وقت وحدت اطلاقی معنا ندارد. متوسطات است که بینشان وحدت و کثرت بالاضافه و نسبه می شود لحاظ کرد. الاشراق الخامس فی اصل آخر یندفع و بهی بعض الاشکالات ثم یجب علیک، واضح مطلب، ان تعلم ان الوحدت المعتبره در موضوع متناقضین، که چون متناقضان نسبت به موضوع واحد باید در نظر گرفته بشد، این واحدی که گفته می شود به حسب موضوع در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکی از اونها وحدت موضوع بود. مراد از این وحدت موضوع چه وحدتی است؟ اون موضوع متناقضه اینی که معدود از این وحدت موضوع از اون وحدات هشتگانه ای که به حسب مشهور هست، وحدت در حمل را مرحوم صدر متعلهین اضافه کردن، لذا فرمودن وحدات سمانی که مشهور از این در بین السنه قوم. لتناقض کدوم وحدت از وحدت موضوعی؟ مراد وحدت جسمانیه وضعیه است، این وحدت است. خب واضح است که زید موضوع اون، امر موضوع اون آخر. اگر ما بخوایم تناقض را اونجوری که هست در نظر بگیریم، اگر موضوع متناقضان زید شد، باید وحدتی در اینجا ملاحظه بشه. این وحدت، وحدت واضح است عددی است، وحدت اطلاقی نیست. این نماهی وحدت جسمانی وضعیه است دون العقلیه. و الا لاوجب عند تعقلنا شیئا واحدا متصفا به امرین متقابلین التقابل المستحیل ولیس کذلک. ما میتوانیم تعقل بکنیم شیئی را و وجود و عدم خود و او را در نظر بگیریم، دیگه بالاتر از این که نیست. اینجا یه تناقض لازم آمد. اصلا تناقض محال معناش این است که یعنی تناقض قابل تحقق نیست، ولی که ما تعقل کردیم. بنابراین خب واضح است که این تعقلی که ما کردیم، وحدتی که در اینجا دادیم نسبت به این دو امر متقابل، این موضوع را قهرن وحدت اطلاقی پیدا کرده است، که هم جهت وجود خودش را در نظر گرفتیم و هم عدم او را. خب این واحدی که هر دو طرف وجود عدم را فرا گرفته است، این لا یمکن الا به این که وحدتش وحدت اطلاقی باشد که در هر دو فرض باشد، و این نیست الا در ذهن. و الا که اگر بنا باشد وحدتش اطلاقی باشد، موجب می شود در مقام تعقل ماشه واحدی را که متصف به دو امر متقابل باشد، موجب می شود التقابل المستحیل. و حال اینکه چنین چیزی نیست، ما می توانیم واضح است بالوجدان تصور بکنیم دو امر متقابل را نسبت به یک شی. و هذا تخصیص الذی اصلناه و این کان امرا غیر مشهور ولا منصوصا. می فهمید این که ما گفتیم وحدت موضوع باید وحدت عددی مراد باشد نه وحدت اطلاقی، این یک مطلبی است که نه در کلمات قوم دیده می شود و نه کسی به او صریحا بیان کرده است. بله، در عبارات بعضی از اکابر این معنا به صورت رمز و ایما و اشاره هست، که ما که در السنه عرفا می فهمند این وجود دارد. و این تخصیصی که ما به اعتبار اون تخصیص در اینجا آمدیم گفتیم وحدت موضوعی که در تناقض مستحیل شرط است، عبارت است از وحدت عددی نه اطلاقی، این اصلی است که غیر مشهور است، کسی مشهور در السنه نیست اولا، و نص بر این اصل هم نشده در کلام عام اکابر حکما و منطقیین، لکن یلوه از اشارات بعضی از حکما و رموزشان و یستفاد از آراء اهل کشف و شهود و یؤدی الیه التعمق فی المقاصد العالیه، بل اگر کسی همتش عالی باشد به مطالب عالیه هم دسترسی پیدا میکند. کما یسین کشف لکه ان کنت من اهلی فی تحقیق المصر الافلاطونی ان شاء الله، و بعض از استفساراتی که در اونجا بیان خواهد شد. پس بنابراین این نکته جدیدی است که در حقیقت از ابتکارات مرحوم صدر متعلیین است که به این صراحت آوردن در بحث‌های منطق و حکمت مطرح کردند که وحدت موضوعی که در تناقض شرط است، مراد از این وحدت وحدت عددی است، نه وحدت اطلاقی. اما اشراق ششم فردا، صلی الله علی محمد و آله. نه، ما الان وجدانن موضوع واحدی رو در نظر میگیریم و دو طرف نقیض رو نسبت به اون ملاحظه میکنیم. دو طرف